سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8 دوش بر تیم ملی کرکت انگلستان برنده شد. در آغاز بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان برنده قرعه شد و توپزنی یا بیتینگ را انتخاب کرد. تیم افغانستان توانست 325 دوش را با از دست دادن 7 بازیکن انجام دهد و 326 دوش را برای تیم انگلستان هدف تعیین کرد. تیم انگلستان در 50 اوور و از دست دادن همه بازیکنان خود فقط توانست 317 دوش را انجام دهد و نتوانست به هدف تعیین شده برسد. بازی امروز بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان که در استادیوم قذافی در شهر لاهور در پاکستان برگزار شده بود برای هر دو تیم بسیار مهم تلقی می‌شد. بهترین بازیکن بازی امروز ابراهیم زدران از تیم افغانستان شناخته شد. گذرگاه سرحدی تورخم برای ششمین روز پیهم برای تردد مسافران و موترهای باربری بسته است. این گذرگاه ناوقت جمعه از سوی پاکستان مسدود شد. بر اساس رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی انتظار می رفت که یک هیئت طالبان دیروز به تورخم آمده و مرحله دوم مذاکرات را با هیئت پاکستانی در مورد بازگشایی این گذرگاه سرحدی آغاز کند. اما یک تن از پرسنل نیروهای سرحدی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که هیئت طالبان تا وقت شب گذشته به تورخم نیامده بود. مرحله اول مذاکرات بین دو طرف روز دوشنبه بی نتیجه پایان یافت. دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننگرهار دلیل مسدود شدن این مسیر را ایجاد پوسته‌ها و تأسیسات امنیتی در جانب افغانستان خوانده، اما پاکستان تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. با بسته شدن تورخم حدود 2000 موتر باربری و صدها تن به شمول بیماران در دو طرف سرحد گیر ماندند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از هم از زنان را آسیب می‌رساند. این اداره روز سه‌شنبه تأکید کرد که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. معاون حوزه آسیا پاسیفیک WFP در یک پیام ویدیویی گفته که باید اطمینان حاصل شود که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکرده‌اند و به کمک‌هایشان با افغان‌های آسیب‌پذیر ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا بر آن کشور را شدیداً محکوم کرد. وزارت خارجه ایران امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول بقایی نوشته که تصمیم گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجارتی بین کشورها بخش از حق قانونی ملت هاست و هیچ طرف حق ندارد و بهانه‌های سیاسی آن را مختل کند. وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط به حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایران با تهدیدات هسته‌ای، برنامه راکت‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های تروریستی بس به ثباتی امنیت جهانی ادامه می‌دهد. مقامات در سودان میگویند که تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در آن کشور به حداقل 46 تن افزایش یافت. در این حادثه 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول اعلامیه اردوی سودان گفته که یک طیاره نظامی نو آنتونوف روز سه‌شنبه هنگام پرواز از پایگاه هوایی وادی سیدنا در شمال آن کشور سقوط کرد و تعدادی از پرسنل نظامی و افراد ملکی کشته شدند. تا هنوز در مورد علت این سانحه جزئیات بیشتر ارائه نشده. سرخط چند خبری مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. شمار زیادی از مناطق افغانستان از دیروز به این سو شاهد برفباری های سنگین، باران های شدید و سیلاب های آنی بودند. بیشترین آسیب به ولایت فرا وارد شدند.
در ولایت فرا، الخصوص در ولسوالی گشتیکو، کلیکا، ولسوالی بکوا و دیگر ولسوالی های فرا دیروز خیلی باران شدید جالب بود. طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند.
چه آزمون های در برابر مقابله با رویدادهای طبیعی در افغانستان وجود دارد؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
تحریم ها و برسمت نشناختن طالب ها از سوی جامعه بین‌المللی به این مشکل افزوده. چیز دیگه که مهم است کمبود تجهیزات و بالمقابل بیشتر شدن عوامل طبیعی با وسط از این بحران افزوده.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران غذایی در افغانستان متحمل میشوند.
تن است بزن سال زغال مخلا شد یک پشکر او گرم پر میکنم در این خانه در سرش کمبل مندازم اولاد خانم بگم پایدان گرم بیه از ارت روغن خیش پرسان نکنه یک پر جیاب میگریم برنج میمانه اگر برنج میگریم روغن و بودم میمانه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. فراه، هلمند و کندهار از ولایات خوانده شده که بارندگی های شدیدی دیروز در آنها بر علاوه تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان جان 36 تن را گرفته و 40 تن دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که بر علاوه تلفات جانی در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها ده ها خانه و صد ها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی این اداره در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه 26 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته است:
زمور دولتی ریاستون در ابتدایی ارقام علما خیفر.
طبق معلومات ابتدایی از ریاست های ولایتی ما 36 نفر متاسفانه در اثر حوادث طبیعی در سراسر کشور شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 240 خانه کاملا تخریب شده و 61 خانه دیگر قسمان تخریب شده است و صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
او افزوده که تیم‌های سروی برای کمک به آسیب دیدگان به مناطق سیلاب زده رسیده و به زودی برای مردم کمک صورت خواهد گرفت. هرچند سایق جزئیات نداده که کدام ولایت از سیل و بارندگی اخیر آسیب دیدند، اما گزارش ها که از آنند که فراه، هلمند و قندهار ولایت هستند که سیلاب، جاله و بارانهای شدید در این ولایت ها باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم شده است. از این میان ولایت فراه بیشترین آسیب را دیده است. مقامات میگویند که بارش شدید جاله و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های پاکوا و پشترود این ولایت جان 22 نفر را گرفته و 4 نفر را زخمی کرده است. غلام الله باشنده ولسوالی پاکوا ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت فرا الخصوص در ولسوالی بشتیکو، کلیکا، ولسوالی پاکوا و دیگر ولسوالی های فرا دیروز خیلی باران شدید جاله بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
هلمند و قندهار دو ولایت دیگرند که با گفته مقام های محلی حکومت طالبان در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت 15 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. محمد آقا باشنده ناحیه پنجم شهر ولایت کندهار که خانه اش در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده به رادیو آزادی گفت:
سرک ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده است. خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
کو مالی توان دیر تر ورسوی
آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر خواهان کمک از حکومت طالبان و سازمان های امداد رسان بین المللی هستند. این سیلاب ها و بارندگی ها در حال صورت می گیرد که شاره ها نیز به دلیل برفباری در شماری از ولایات سرسیر افغانستان از قبل مسدود شده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. شاهراه سالنگ روز سه شنبه به دلیل باران شدید برای ترافیک مسدود شد و تا بعد از ظهر روز چهار شنبه همچنان مسدود بوده است. از برخی مناطق ولایت های بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار نیز مبنی بر بسته شدن راهها به دلیل بارش برف سنگین گزارش های داده شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می سال 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب ها همچنان بیشتر از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
شنیدید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در برخی ولایت افغانستان از خود ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. چه آزمون های در برابر مقابله با حوادث طبیعی در افغانستان وجود دارد؟ ساعت قبل در این مورد با محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که چه آزمون‌هایی در برابر مقابله با رویدادهای طبیعی در افغانستان وجود دارد.
ببینین، حکومت طالب ها در مواجهه با رویدادهای طبیعی چالش های زیادی را پیش روی خود داره. من فکر میکنم که چند تا مسئله اساسی را میتونیم اینجا بر بچینیم. اول، اقتصاد ضعیف و کمبود منابع مالی هست که زیر ساخت های مناسب وجود نداره برای مدیریت بحران، که میتونه یک از چالش ها باشه. دیگه محدودیت های بین المللی، از شما میدونین که تحریم ها و بر رسمیت نشناختن طالب ها از سوی جامعه بین المللی ای هم به این مشکل افزوده. چیز دیگه که مهم است کمبود تجهیزات، هم تجهیزات کم است و بالمقابل بیشتر شدن عوامل طبیعی با وسط از این بحران به باور ما افزوده و به یک بحران جدی را تبدیل کرده. دیگه ناتوانی طالب ها در اماهنگی، نبود اماهنگی میتونه یک مشکل باشه. یعنی طالب ها نتانسته که یک پل ارتباطی را در میان نهادهای دولتی، نهادهای مردم محور و نهادهای بین المللی نتانستم تو یک پل ارتباطی را به وجود بیاره، که این سبب بیشتر شدن بحران شده.
آقای کاظم، برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی، مردم خودشان چه کارهایی را میتونن و باید انجام بدهن؟
نقش مردم و در قسمت کاهش خسارات و تلفات برخواسته بتونه بسیار مهم باشه. اینا میتونن کمک رسانی بکنن برای افراد آسیب دیده انجام بتن، بر بازسازی خانهایشان دوباره یا خانهایشان میتونن کمک بکنن. دیگه از تجربیات سابقی که دارن، میدونیم ما و شما که رویدادهای طبیعی بر امروز به وجود نامده در افغانستان، همیشه وجود داشته و تجربات از این میتونه بسیار در همیاری با آسیب دیده مومد و مؤثر واقع شود.
آقای کاظم، آیا کمک های بشری که در افغانستان با قربانیان رویدادهای طبیعی صورت میگیره بسنده است و آیا این کمک ها به مستحقین واقعی آن میرسه؟
ما فکر میکنم که با چند تا دلیل این کمک ها بسنده نیست. خود تجارب جهانی هم نشان داده که کمک های اضطراری در موالات خاص صورت میگره و این کمک ها پایدار نیست که دوباره بتانه امنیت زندگی رو برای آسیب دیده ها به وجود بیاره. ما و شما خود در رسانه ها هم اکثرا شنیدیم که بیشتر کمک های بین المللی نابرابر توزیع میشه، برای گروه های خاص توزیع میشه و همچنان بر عامیانشان گزارش های وجود داره که بر عامیان خود در مناطق مختلف اینا ای مواد امدادی را کمک میکنن، که در این صورت حقوق افرادی که مستحق هستن متاسفانه پایمال میشه. در کنار از این، فساد گسترده اداری، بیروکراسی و استفاده کمک ها به خاطر سربازگیری از مردم و عام هم گزارش های وجود داره که استفاده میشه. در کنار از این، فکر میکنم که مناطق دورافتاده که زیر بورانای شدید طبیعی میآید، مثل غور و مناطق مرکزی، از این کمک ها استفاده کرده نمیتونن.
مصاحبه با کاظم همایون، آگاه امور محیط زیست، را از رادیو آزادی شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل میشوند. WFP روز گذشته در شبکه X یا تویتر سابق تاکید کرده که همزمان با بحران‌ها در نقاط مختلف جهان، افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود. این در حالی است که شماری از زنان در افغانستان نیز از تشدید مشکلات اقتصادیشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از مشکلات اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل می شوند. WFP روز سه شنبه 25 فوریه با نشر ویدیوی در شبکه یک سیاه تویتر سابق خود بر تداوم حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان تاکید کرده است. سمیر وانملی مسئول منطقه آسیا پاسیفیک WFP در این ویدیو افزوده که آنان باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکردند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد و به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر کمک غذایی خواهد کرد. این در حالی است که شماری از زنان افغان می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌های طالبان و از دست دادن وظایفشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند پیشین یکی از رسانه‌ها در ولایت بلخ بوده و اکنون بیکار است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که بیکار شده این مشکلات اقتصادی ما هم زیاد شده، چون ما کسی بودم که مسئولیت خانواده بر عهده ما بود. اینی پدر جان وفات کردن، ما مسئولیت مادر جان و برادر ما بر عهده خود ما بود. از زمانی که بیکار شدیم تا حالا درآمدی ندارم و مشکلات اقتصادی زیاد شده و از زمستانم که در حال تمام شدن است، من بازم ما نمیتونم همین محتاج خانواده ما را ضروریات خانواده ما را بر عهده بسازم.
فریبا یک بانوی دیگر در شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفت:
در از بازم سال زغال ما خلا شد، یک بوشگره و گرم فرم میکنم در این خانه در سرش کمپل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیا زور تو روغن خیش برسان نکنه، یک برژیات میکنیم برنج میمانه، اگر برنج میکنیم روغن بوده میمانه، چون که اولادکای مریض هم دارم، یا پمپر ضرورت دارن، میوه ضرورت دارن، شیر ضرورت دارن، برای هیچ کدامشان رسیدن هم میتارم.
از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت بشری در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفته که میلیون ها نفر به کمک های فوری نیاز دارند. این کمیته به تازگی در اعلامیه در وبسایت خود این اظهارات را از پیر کران هوبال رئیس عمومی این کمیته نقل کرده، گفته که او پس از یک سفر 7 روزه به افغانستان این سخنان را مطرح کرده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته در کنار سایر محدودیت ها، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری از ادارهای غیر دولتی و تمامی ادارهای دولتی را ممنوع کرده است. بر اساس گزارش برخی نهادهای بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این در حالی است که در این مدت فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری های جدی اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیرا اعلام کرده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده ای امریکا و اوکراین در مورد شرایط پیشنویس قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی اوکراین در بدل حمایت از کیف فراهم میکند. تا هنوز روشن نیست که اوکراین در بدل امضای این قرارداد مواد معدنی چی دریافت خواهد کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
چند هفته پیش عناصر کمیاب طبیعی، مواد معدنی حیاتی و دیگر منابع طبیعی فقط فاکتورها در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین به نظر می‌رسیدند، اما حالا این همه در محور مذاکرات برای پایان جنگ قرار دارند. ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس یک قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، چهارشنبه 25 فوریه نشانه‌های قوی وجود داشت که در مورد چارچوب یک قرارداد توافق شده و رئیس جمهور اوکراین در اواخر هفته جاری برای امضای آن به واشنگتن خواهد رفت. این خبر پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد اواخرین هفته جهت امضای این قرارداد به واشنگتن سفر کند. به نقل از منابع دولتی اوکراین که نامهایشان ذکر نشده، قرارداد میان آمریکا و اوکراین، مواد معدنی مهم اوکراین و سایر منابع طبیعی این کشور مانند نفت و گاز را شامل خواهد شد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امضای پیشنویس قبلی توافقنامه مواد معدنی خودداری کرده و گفته بود که این پیشنویس آوی هیچ تضمین امنیتی برای اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز مشخص نیست که اوکراین آنچنان که میخواهد توانسته تضمین های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در بدل دسترسی آمریکا به منابع معدنیش تنها کمک های نظامی بیشتر از واشنگتن دریافت خواهد کرد. منابع آگاه به رویترز گفتند که بحث میان کیف و واشنگتن در مورد ارسال کمک های تسلیحاتی بیشتر برای اوکراین هنوز ادامه دارد، اما به نتیجه نرسیده. کیف همچنان اعتراض کرده که واشنگتن خواستار دسترسی به 500 میلیارد دلار ثروت طبیعی اوکراین است. بانک کمک های ایالات متحده به اوکراین به مراتب کمتر از این بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که اوکراین در بدل امضای قرارداد مواد معدنی چی چیزی را دریافت خواهد کرد، گفت که ایالات متحده تا کنون 350 میلیارد دلار از جمله تجهیزات نظامی به کیف کمک کرده است. ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آمریکا تا چه زمان همچنان به اوکراین وسایل نظامی خواهد داد، گفت ممکن است برای مدت ادامه پیدا کند یا شاید تا زمانی که با روسیه توافق داشته باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده اما دوباره پیش بینی کرد که جنگ اوکراین که وارد چهارمین سالش شد میتواند به سرعت پایان یابد، اما او نگفت چگونه ممکن است که این اتفاق بیفتد. اوکراین دارای ذخایر 22 ماده از 34 ماده معدنی است که اتحادیه اروپا آن را مواد حیاتی خوانده است. این ذخایر شامل مواد صنعتی و ساختمانی، فلزات گرانبها و غیر آهنی و برخی عناصر خاکی کمیاب هستند. ذخایر گرافیت اوکراین نیز 20% از منابع جهانی را تشکیل می‌دهند. گرافیت ماده است که عنصر کلیدی در ساخت بطری‌های موتورهای برقی و رکتورهای هسته‌ای شمرده می‌شود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثارشان را به فراتر از زمین می فرستند. قرار است تا چند روز دیگر نسخه های دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی در یک ماموریت خاص به مهتاب ارسال شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دوران که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما میفرستیم. در حقیقت ای خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی هنرمند، فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لون استار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشن و همچنان خود هنرمندا نمادی از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته به کارایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
به گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هارد دیسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت ماجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و به گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کنند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا رفی، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر به رادیو زودی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیتها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز بر رادیو آزادی گفت:
از آثار خودم آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در اون مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستم به جهان ثابت بکنیم، همین تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره.
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخشی از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیون استار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده به مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی این آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این مأموریت فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این مأموریت که به نام آزادی شناخته می شود توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لون استار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در حالی که مسابقات جام قهرمانان کرکت در پاکستان ادامه دارد و تیم افغانستان امروز توانست با تفاوت 8-2 بر تیم قدرتمند انگلستان پیروز شود، تعدادی از افغانهایی که در پاکستان زندگی می کنند با وصف دشواری ها و مشکلات موجود در آن کشور تلاش می کنند تا به تماشای مسابقات کرکت رفته تیم کشورشان را تشویق کنند. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان در اوج فشارها از سوی دولت پاکستان بر مهاجران افغان، مسابقات کرکت چمپیونز ترافی این لحظات را برای افغانهای مقیم در پاکستان خلق کرده. صدها افغان برای دیدن بازی‌های تیم مورد نظر خود به ورزشگاه ها می روند. همه امیدوارند تیمشان در این مسابقات بین المللی خوب بدرخشد. شیرخان که پرچم سیاه، سرخ و سبز رنگ افغانستان را با خود حمل می کرد، در پشت یکی از ورزشگاه ها به خبرگزاری رویترز گفت:
انشالله امیدوار هستم. افغانستان در جام جهانی قبلی خوب درخشید. افغانستان یک تیم قوی به این مسابقات فرستاده. در دبی تمرین کردن و اینجا هم تمرین کردند.
اینجا در کراچی نسبت به اسلام آباد و راولپندی افغان ها با محدودیت های کمتر مواجه هستند. اخیراً حکومت پاکستان اعلان کرد که تنها افغان‌های دارنده ویزای قانونی سفر به پاکستان می توانند در اسلام آباد و راولپندی باشند. غیر از آن همه باید این دو شهر را ترک کنند. در شهرهای دیگر نیز محدودیت‌ها بر مهاجران افغان روز افزونند و اکثر آنها به طور آزادانه گشت و گذار کردن نمی توانند. تدابیر امنیتی نیز در پاکستان شدید است. برای حفظ امنیت این بازی‌ها 6000 نیروی امنیتی به کار گماشته شدند. با آن هم تیم هند حاضر نشده برای انجام مسابقات چمپیونز ترافی به پاکستان بیاید. به همین دلیل بازی‌های هند در امارات متحده عربی